مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه دهم، مهربان‌ترین نامه به جوان، شرح نامه 31 نهج البلاغه، دانشکده فنی دانشگاه تهران.
66 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین و حفظه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
الان زمانه ما طوری شده که دیگه نمیشه از مواجهه کسانی که به دین علاقمند نیستن با بسیاری از مفاهیم دینی جلوگیری کرد. نه از این طرف ما علاقمندیم که اینها رو پنهان بکنیم، چون قابل دفاع هستن برامون. گرچه ممکنه ابتدا این مقدار سخت به نظر برسه، ولی فضای تمسخر، تحقیر وقتی از بین بره، فضای گفتگو پدید بیاد، این مفاهیم علارغم این که ممکنه ظاهراً خیلی غیر قابل تحمل به نظر برسن و خیلی راحت اونها رو اهل دنیا ترد بکنن، این مفاهیم به شدت قابل دفاعن و خیلی هم خوب میتونن جا بیفتن. اون تا یه مقدار مبلغ میخوان، یه مقدار مبلغان شجاع و فهیم، خصوصا کسانی که بتونن به این مفاهیم عمل بکنن تو زندگیشون و مردانه در مصدر زندگی تو همین فضای باز و آزاد از این مفاهیم دفاع بکنن. یکی از این مفاهیم دینی که شاید کمی تا قسمت خصوصی به نظر برسه، مثل موعظه که قبلا صحبت کردیم، مفهوم زهد هست. تو این دنیا آیا میشه از زهد سخن گفت؟ من میخوام عرض بکنم نه تنها میشه از زهد در این دنیا سخن به میان بیاره انسان به عنوان نه فقط یک صفت یا یک رفتار، بلکه به عنوان یک فرهنگ زندگی زاهدانه، نه به عنوان صفت فرد بلکه به عنوان یک صفت اجتماعی. نه تنها میشه از این دفاع کرد، بلکه اونهایی که تا چنین مفاهیم به شدت دینی رو بشنون رو بر میگردونن، دیگه شما مطمئن باشید به این سادگی رو بر نمیگردونن. این مفاهیم دینی که خیلی خصوصی هم تو دین، فقط دیندارا علاقمندن اون حرف رو بشنون بفهمن چه خبره، بقیه بی‌اعتنایی میکنن و حتی تمسخر. الان زمانه ایست که دیگه کسی به این سادگی از کنار مفاهیم دینی نمیگذره. همه معتقد شدن، هرچند ابراز نکنن، دین یه چیزی سرش میشه، برای چی اینو گفته؟ تمسخرها به سوال تبدیل شده. توی همچین فضایی آدم جرأت نکنه از مفاهیم دینی خودش قشنگ بیاد حرف بزنه، دفاع بکنه، خیلی نهایت تأسف و تأثر انسان موجب تأسف و تأثر میشه که آخه ما چرا انقدر از دین خودمون واهمه داریم دفاع بکنیم. حالا شما ممکنه به من بفرمایید که آقا اینو به خودت بگو. نه، من میخوام همکیش پیدا بکنم. جلسه بگذاریم علنی اعلام بکنیم موضوع جلسه. من خیلی آخه درگیرم با خیلی از دوستانی که میخوان موضوع جلسه. خب من هر موقع پیشنهاد کنم موضوع جلسه رو بگذارید، زهدیش که این پیشنهاد منو قبول نمیکنه. به نه آقا، زهد خیلی تکرار شده در مفاهیم دینی ما، به همین مقدار معلوم اهمیت داره و به همین مقدار هم ما باید روش کار بکنیم. منتها زهد صریحاً بیایم از دست برداشتن، دل بریدن صحبت بکنیم تو این دنیایی که همه مسابقه میدن برای بهتر بردن و خوردن و بلعیدن و اینها، یه عقب نشینی نیست. میخوام این وجهه رو ابتداءً در مقدمه کلام نسبت به یه همچی بحثهایی بدم که شما این بحثها رو دیگه من بعد به عنوان یک بحثهایی که اسلحه شما در انقلابیگری در عرصه جدید هست تلقی بکنید و بدانید که کسی از کنار مفاهیم دینی بعد ساده عبور نمی‌کنه. یعنی که موفقیت‌های خودش رو یه جاهایی نشون داده، حالا جرأت می‌کنه حرف بزنه، میگه بقیه حرفای منم ایناست. خیلی ها مورد سوال براشون که تو چرا اینو گفتی؟ از این سوال تیروزی مفاهیم دینی یقیناً مشخص خواهد شد. من در مورد زهد، این جلسه صحبت ما در مورد زهد هست، در مورد زهد میخوام چند جور صحبت بکنم که حالا نمیدونم چقدر فرصت به همون اجازه بده. این پیش گفتار ما، مقدمه بحث زهد ما این باشه که رفقا، کلمه زهد در نصایح اخلاقی و مواعظ دینی خیلی تکرار شده. من قبول دارم که یه مفهومی خیلی تکرار شد ممل خواهد بود، ملالت آور میشه، خسته کننده میشه، دیگه آدم حوصله نداره بشنوه ازش چیزی. درسته؟ دین رو من باور دارم که حدیده خسته کننده به هیچ وجه نیست. مفاهیمش هم هیچ وقت تکراری نمیشه، تکراری به معنای ممل، به معنای خسته کننده. وقتی این رو کسی قبول داشت که دین برای انسان باید عزیز بمونه و خدا هم اینو میفهمیده، با توجه به این که ما اون مقدمه رو داریم که هر چیزی تکراری شد برای آدم خسته کننده میشه، میگم یه رازی تو تکرار این هست. زهدو میبرم جز به تکراری های غیر خسته کننده، ولی خدا که عقلش میرسید، ائمه خدا که عقلشون میرسید که یه حرف تکراری خسته کننده است. خودشون ما رو خلق کردن، پس چرا اینو تکرار کردن؟ من چون به اونا اعتقاد دارم از خودم نمیرم سوال بکنم، من به خودم اطمینان ندارم، خودم ممکنه ناراحت شده باشم، نامتعادل شده باشم، من به او اطمینان دارم، میدونم کار غلط نمی کنه. ممل بودن برای یه مفهوم یک نقصه. وقتی که ببینیم خداوند متعال این مفهوم مدام تکرار میکنه تو نصایح اخلاقی، تو روایات اون مدام تکرار میشه، من اینو میبرم جزو مفاهیم تکراری غیر خسته کننده. از شما میپرسم چه مفاهیمی هستن که تکراری هستن اما خسته کننده نیستن؟ مفاهیمی که لذت بخشه، مثل کلمه عشق. این مفاهیم هرچی تکرار بیشتر پیدا میکنن جلای بیشتری میدن بده. هر تکراری خسته کننده نیست. زهد تکرار شده، زهد نباید خسته کننده باشه. پس من معنای زهد رو نفهمیدم. پس رابطه معرفتی و قلبی صحیح با زهد پیدا نکردم. در هر چیز جدیدی، در هر مفهوم جدیدی لذتیست، بله، اما در تکراری ها هم در بعضی از شرایط لذتی، وقتی که اون شأن اینو داشته باشه که بتونه لذت من رو تأمین بکنه، در من جوشش ایجاد بکنه. کلمه تقوا رو تکرار شده، تا میبینم تکرار شده تکرارش خسته کننده است، پس من نفهمیدم تقوا یعنی چی. نتیجه گیری خوبی هست؟ زهدم نفهمیدم یعنی چی. هر چیزی رو توی دین دیدید خسته کننده بود براتون، بدونید معناشو منتقل نشدید چی. چون خدا اگر یه مفهومی تکرارش خسته کننده باشه تکرارش نمیکنه. از جهنم مکرر حرف زدن خسته کننده است؟ نه، با روح آدمی سازگاری داره. این آتش میتونه تو دل آدم آتش ایجاد بکنه. من چرا تکراری شده برام، خسته کننده است برام؟ اگه برای تو تکراریه، تو نفهمیدی چیه؟ تو نفهمیدی چیه رابطه قلبی یا ذهنی باش برقرار بکنه. اون پیشگفتار که آقا جرأت بکنیم در همین دنیای معاصر مفاهیم خصوص دینیمون رو بریم مطرح بکنیم برای قابل دفاع تو همین دنیا، شما خیالتون راحت بشه. زیاد لازم نیستش که بگید علتی، مثلا عاشق شده باشی چشم از دنیا بگید خاک بر سر این دنیا، من نمیخوام این دنیا رو اصلا ببینم، دیگه دنبالش نیستم، از مواجهه باهاش بالاخره گریزان شده باشی، بعد به سراغ این مفاهیم. نه، این مفاهیم تو همین دنیا قابل دفاعه. بعد رفتیم سراغ مقدمه سخن که این مفاهیم تکراری و بسیار مشهور چرا خیلی ها خسته میشن در کنار اینا رد بشن؟ اون مفهوم تکراری خسته کننده است. اینو خدا نمیفهمیده این همه تکرار کرده؟ پس معلوم میشه من و شمایی که داریم این مفهوم خسته میشیم، منتقل نشدیم به معنای مفهوم. باید اتفاقا بازنگری کنیم ببینیم معنای تقوا چیه، معنای زهد چیه. به تعداد تکرار اینها برای ما فرح بخش میتونن باشن اینا، اگه ما درست فهمیده باشیم این مفهوم رو. حالا اینم از مقدمه سخن. مناسبت مفهوم زهد چیه؟ الان ما تو جلسه برای چی داریم رو زهد صحبت میکنیم؟ مناسبتش کلام امیرالمومنین علیه السلام فرمود قلب خودت رو با موعظه زنده کن و قلب خودت رو با زهد بمیران و امت خوب زهاده. با زهد و زهدانیت پیشه کردن قلب خودت رو بمیران. ببینید ما قلب خودت رو بمیران به معنای مطلق ندادیم، اینو جلسه قبل مفصل توضیح دادیم. خواسته های بد قلب خودت رو بمیران، خواسته های خوب قلب خودت رو زنده کن. گفتیم قبلا که مبارزه با نفس اصلا یعنی مبارزه مقداری از دل با مقدار گوشت دیگری از دل. اون مقداری از دل که همیشه نفس اماره است، اماره به سوءه، از من چیزای بد میخواد، خواسته های بدی از من داره، این خواسته ها رو که تازه ما قبلا هم توضیح دادیم که چجوری تولد پیدا میکنه در انسان، چقدر بیریشه است، کندن یه درخت چقدر کار سختیه، اما این بوته هایی که ریشه آنچنانی تو خاک ندارن کندنشون چقدر راحته. خواسته های بد ریشه ندارن تو دل انسان، که من قبلا عرض کردم در اثر تصادف این علایق خوب اینها تولید میشن، نه تولید شده دست خودتن، بکنشون بندازشون دور. اما اون چیزی که در عالم زر در تو ریشه دوانده اونها خواسته های خوبن. قلب خودت را بمیران یعنی خواسته های بد خودت رو بمیران که دیگه اینقدر تو رو اذیت نکنن، تو نباید انرژی صرف بشه برای مبارزه مداوم، باید اینا بمیرن نفس نکشن. اصلا تا دیدی هوس گناه در تولید شد باید بفهمی که این نفس اماره هنوز زنده است، سر گوشش میجنبه، روشو کم بکنی دیگه تکون نخوره. تو نباید همش انرژی صرف مبارزه با نفس بشه، این که فخر نیست که، تمومش کن، بذارش کنار، به عوالم بالاتر راه پیدا بکن. لذا میفرماد امت خوب زهاد، بکنشش خلاص بشی. اونا باید همیشه مبارزه با نفس بکنی که اگه مرحلهی به بعد باید هنوز تو 40 سال داری مبارزه میکنی یا 20 سال 10 سال داری مبارزه میکنی سر بعضی از کشش ها، بندازشون دور. چرا قلب تو اینا رو از تو میخواد؟ مرگش علی ابن ابی طالب طالبه، مرگ خواسته های بد دل، اون بخش سیاه دل رو. چجوری من این مرگ رو برای اون بخش سیاه بیارم که معنای مرگ رو گفتیم دیگه بی اثر بشه، دیگه نتونه کاری بکنه، ناامید بشه بیفته کنار؟ چجوری؟ میفرماد با زهادت. زهادت یعنی چی؟ زهد یعنی چی؟ زهد یعنی دست از دنیا برداشتن یا دل بریدن. دل از دنیا برداشتن یعنی زهد. یا آقایی از علما، یه درویشی که برای خودش اهل ادعا بود، رفت منزل اون عالم بزرگوار، دید خونه خوش آب و رنگی داره، غذا هم آوردن، چلو مرغ حسابی. حالا چلو مرغ و تعبیر من رخت خوابم چیز تمیزی بود و این هی تو دلش میگفت به بفرما. اینم درویش بود اون کسی که این چنین با اون عالم مثلا غیر درویش معمولی شهرتی داشت در اخلاق. فردا را افتادن با هم برن سفر، یه دفعه وسط راه این متوجه شد کشکولش شد جا گذاشته. آقا منقلب شد، ای وای بیچاره شدم، کشکولم اونجا مون ملتهب شد. آقا فهمون تو دیشب تا حالا 1000 تا نفرین تو دلت کردی به من که من چرا زاهدانه زندگی نمی کنم. مهم اینه که حالا این هیچی نگفته بودا، آقا از دلش خبر داد بهش، گفت مهم اینه که من دل به این دنیا نبستم، تو دل به این کشکولت بستی، تو به کشکولت دل بستی، من به این دنیایی که خیلی بیشتر از کشکولت با هم از اتفاقا دل نبستم، من الان بهم خبر بدن مثلا همه دنیام رفت یا بدبختی بشه. دل نبسته. یه شهیدی یه وصیت‌نامه‌ای نوشته بود خیلی قشنگ. من یادم این وصیت‌نامه رو زمان جنگ من خوندم. از اون زمان یادمه. به پدر مادرش جنوب‌شهر زندگی می‌کردن. گفت پدر مادر اونایی که دنیا دارن بعد به خاطر دنیاشون خدا رو میذارن کنار ضرر میکنن. خیلی بیچارن. ما که دنیا نداریم. ما وقتی چی خدا رو بذاریم کنار. این دیگه خیلی بدبختیش بیشتره. لذا گاهی از اوقات میبینیم بعد این حرفا. این حرفو زیاد ازش استفاده نکنید. ولی بشنوید. همینجوری گوش بدید فقط. گاهی از اوقات میبینیم اون بچه ثروتمنده به تقوا نزدیکتر از اون بچه فقیر است. این دیگه خیلی جای تأسفه. این میمیره برای دنیای نداشتش، اون دنیایی هم که داره براش نمیمیره. و ما شهدای خیلی عجیبی داشتیم از بچه‌های به شدت ثروتمند. باشه یه شهادت‌های عجیب غریبا. اصلا خدا کارش حساب کتاب نداره، یعنی کار یعنی حساب کتاب دنیایی زمینی یا نه حساب کتاب خودش که حساب کتاب داره. زهد یعنی دل برداشتن. در مقام عمل ما چقدر دنبال دنیا باشیم وظیفه تو انجام بده. جوش نزن، جوش نزن. مثلا کلید رو انداختین در رو باز کرد، باز کردی، باز نکرد دیگه هیچ چرا این میزیشونه کلید میشکن از دسته. حالا معلوم این کلید مال این در نیست. کسی میگفتش که من دنبال یه وامی داشتم میرفتم، نزدیک عید بود، مراحل هر دفعه میرفتم، امروز میرفتم رئیس بانک نبود، فردا میرفتم رئیس بانک بود، اونه کی باید امضا بکنه نبود، دوباره کارم هی میده این کار من پیش میخوره، هرسم در اومد. گفتم من باید روی این وام رو کم بکنم. گفتن اگر سال بعد این وام بشه یه میدونم سودش چند درصد میره بالا، برای مسکن وام رو میخواسته. میگم هی دنبالش میرفتم، هی یه پشتش گذاشتم حسابی، یه ماه درسم و طلبه بود تعطیل کردم گذاشتم پشتش، این وام رو بالاخره از حلقوم این بانک کشیدم بیرون. اون سال به من میگفتش که 10 سال من دارم ضرر این وام رو میدم و هنوزم کل مبلغ اون وام به یه صورتی در اومد اون خونه برای من که هنوز اون مبلغ وام رو بدهکاره. دیدم اینها همش مؤاخذه ایست برای یه قصه که ببین یه چیزی میبینی جور نمیشه دیگه چرا اینقدر جوش میزنی؟ ولش کن، تکلیف در حد تکلیفه انجام بده. البته من مراتب زهد رو بذارید الان بگم که اشتباه نشه بعد به این دقائق بپردازیم. مراتب زهد، حداقل مرتبه زهد ورعه. در روایات متعدد آمده، روایاتشون رو من الان براتون بخونم طول میکشه. حد اکثر مرتبه زهد چیه؟ رضاست. حتی در روایت ها حد اکثر مرتبه زهد حداقل مرتبه رضاست، راضی بودن به رضای الهی. از حرام چشم پوشی بکنی حداقل مرتبه زهد میشه، از حلال چشم پوشی بکنی. رسول خدا میفرماید مواظب باش، اگه میخوای از حلال چشم پوشی بکنی مواظب باش، سنت من به هم نخوره ها. ازدواج باید بکنی، عطر باید بزنی، لباس خوب باید بپوشی، ظاهر خودت رو در مقابل مؤمنین فقیرانه و تحقیر آمیز نباید قرار بدی، شأن خود رو باید رعایت بکنی، پولدار بشی انفاق بکنی. چه ایرادی داره؟ حالا یه کلمه شنیده پولدار بشی انفاق بکنی، بعد داره 24 ساعت خودشو میکشه غیر زاهدانه پولداره رو بشه. نه حالا تو رازه نمیاد ولش کن، این مخالف زهده. نه من میخوام پولدار بشم، خدای تو نمیدونی، تو برو کنار، نمیدونی، من بهتر میدونم. میخوام پولدار بشم برات انفاق بکنم، خیر و صلاح تو بهتر دانی. حالا شما قصدتون کردی دیگه، رفتی دنبال پول، بنز وظیفت برو کار بکنی. فرمود میخواید زهد. زهد در مقام دل رو من عرض کردم دیگه، دل از دنیا برداره. در موردش حالا بیشتر مبادی و آثارش صحبت میکنیم. زهد این دل از دنیا برداشتن. دست از دنیا برداشتن چقدر باید باشه؟ دست از دنیا برداشتن حداقلش باید حرام رو دست برداریم، حد متوسطش هم باید از حلال چشم پوشی بکنی. از حلال چجوری چشم پوشی بکنی؟ با رعایت اون نکته‌ای که رسول خدا فرمود سنت من یادت نره، خراب نکنی اونور بیفتی. یه جوونی میخواست ازدواج بکنه، اختلافشون شده بود تو جایزه تهیه کردن، زنگ زده بودن منزل ما که آقا ایشون حرف شما رو گوش میکنه، تو رو خدای دعوا شده که درستش بکنی. گفتن چی بود؟ خب خانم میخوان مبل بخرن تو جایزه، آقا میگه نه ما مبل میخوایم، مبل خوب نیست، زمین میخوایم بشه. آخرسا به ما زنگ زدن، آقا گفتم بگید بیاد من باهاش صحبت کنم. بعد باهاش صحبت کردم، گفتم حضرت امام مبل براشون آورده بودن به خاطر مشکلی که پاشون پیدا کرده بود. ایشون وقتی رو مبل نشستن برای اولین بار فهمیدن که چیز خوبی ساختن. خب خیالم راحت شد. امام تایید کرد. حالا بعد اینقدر این دفعه پیشروی میکنن در زهد، هر موقع دیدید یه موقعی زهد براتون یه جاهایی خیلی آسون شده، به خودتون سوء ظن پیدا کنید. آقا شما دارید تبلیغ میکنید زهد و یا مغازه‌ش رو دارید تخته میکنید. حالا ما اینجوری دیگه، شما هر جوری میخواید حساب. زهد اونی خوبه که از سر ملکه نفسانی زهد با مبادی دقیقش باشه که انشاءالله ازش صحبت میکنیم. ولی بعضی وقتا زهد منشأ دقیقی تو وجود آدم نداره، آدم دنگش میگیره به خاطر هوای نفسش. یه جاهای هوای نفس آدم اینجوری ارضا میشه که به مبله میگه نه، برای حب مقام دلش لک میزنه. بهش گفتم تو واقعا خوشت نمیومد از مبل؟ گفت آره، مظهر تجمل بود، خوشم نمیومد. مفید مفید. گفتم آخ خب آدم پاش درد میگیره، رو مبلش خیلی بهتره. گرچه خود گوینده ما خیلی دوست داریم مبل بخریم ولی جرئت نمیکنیم مبل بخریم، به دلیل اینکه ما آدمای ریاکاری هستیم. میگم الان مبل بخریم مردم یه آدم زاهدی نیست. ها درسته، بنا نه خب بعد ما زاهد نباشیم، به ذا بخاطر اینکه مردم ما رو زاهد بدونن مبل نمیخریم. آخرش هم ممنون شد بخاطر چی شد ما مبل نمیخریم. حالا شاید هم وظیفه‌مون باشه حرف و حدیث مردم رو تا یه حدی رعایت بکنیم، ولی گفتم تو که حرف و حدیث نداری، تو یه کارمندی، برو میگی بخر دیگه، بس بخونه. حالا یکی کسی بخره فقرا دلشون بشکنه، تو بخری که فقرا دلشون نمیشه، میگی داره خریده دیگه. برو اومد چی شد تو؟ گفتم اگه واقعا خوشت نمیاد از تجمل دلت میگیره، خوش به سعادتت. جاهای دیگه زندگیت هم یه مروری بکن ببین همین جوریه. اما اگر نیست مواظب باش دلت را دستش نباشه بازی در بیاره، بازی در نیاورده باشه، عادت کرده باشه به بازی در آوردن، این چهار جای دیگه سرت کلا نذاره. چون در یه روایتی هست میفرماد بترسید از رغبت به دنیا یا آدم زاهد. اینی که چهار جا بی جا زهد میکنه از زاهدان ریایی، چقدر حافظ بدش میاد، این منشأش تو روایات ماست. میفرماید اونی که بی جای جاهایی زهد میکنه، یه جاهایی یک شیر جاهایی میزنه. گفت با اذان که این جلوه بر محراب و منبر میکنن، البته منظورشون ماها نبودیم، میدونیم که طبیعتا مثلا کلن فرمودنشون ما خودمون بگیم اینا رو بهتره تا کسی دیگه نمون بگیم. زهد پس شد دل بریدن، نه دست برداشتن. در مقام دست برداشتن اگر قرار گرفتی حرام، بعد حلال، بعد دیگه میرسه به جایی که هر اتفاقی برات بیفته قلبت رضا میده. تازه ادنا مراتب رضا رو بهش میگن زهد. از حلال چرا چشم پوشی میکنه؟ یه روایت بخونم براتون. میفرماید زاهد، امام صادق علیه السلام، زاهد کسیه که الذی یترک حلالها مخافت حسابه و یترک حرامها مخافت عذابه. کسی که از حرام چشم میپوشه به خاطر عذاب حساب خدا، به خاطر عذاب خدا، از حلال چشم میپوشه به خاطر حساب خدا، خدا ازش حساب برسه این چجوری جواب بده. خوب نیست، اصلا خوب نیست مواجه بشه سر حساب با خدا. آدم زاهد از حلال. ولی مواظب باشید دو تا نکته رو عرض کردم، دیگه به اون دو تا نکته برنگردم. یک، از سنت رسول خدا یعنی از بقیه دستورات اخلاقی شما چشم پوشی نکنید تو جریان زهد. دو، این زهد شما یه جور بازی دادن نفس نباشه. اینجا زاهد، چهار جای دیگه زاهد نیست. تو اگه واقعا ملکه زهد وجودت رفته همه جا باید باشه، چه اینجا
پس زهد شد دلبریدن. این دلبریدن به دو علت اساسی
و یک علت انسانی رخ میده.
دو تا علت ایمانی داره، یک علت انسانی. هر ستاش میتونه عارفانه باشه. حالا شما ببینید دیگه، ببینید چجوری این ستا نظرتون نسبت به این ستا چی، خود شما نظر بدید. هر کدوم خواستید انتخاب بفرمایید. یه دونش هم باشه زهد ایجاد میکنه، ستاش باشه که اصلا قوقا میکنه. میفرماید اصل الزهد الرغبه، اصل الزهد الرغبه فی ما عند الله. حضرت علی علیه السلام میفرماید اصل زهد مال رغبت به آن چیزی است که نزد خداست. تو اگه بدونی که میلت به آن چیزی که نزد خداست فروکش میکنه، اگر به دنیا زیاد درآمیزی حتی دنیای حلال، قلبت قساوت پیدا میکنه. اصلا یه جای دیگه رفیق شده باشی اینجا ببری، زهد و فرمود، اما اگه خواستی بری دنبالش یه جای دیگه باید بری محبت رو زیاد بکنی. حالا شما نگاه بکنید، ما اگه جایی شد، بعضی از ما انتقاد میکنن، حتی دیگه الان کم شده، یه زمان انتقاد میکنن شما همش از محبت و عشق صحبت میکنی. شما اگر دیدید یه جایی یه صفتی رو ما ازش صحبت کردیم، محور اساسی عامل تعیین کنندهش، محور اساسیش محبت نبود. الرغبت و فیما عند الله، نسبت به اون چیزی که نزد خداست، رغبت به اون طرف داشتن، آن چیزی که نزد خداست. در یه روایت دیگه میفرماید کسی آخرت رو نشناسه چجوری میتونه از دنیا چشم بپوشه؟ دو تا عامل برای چشم پوشی از دنیا، چشم زهد، ایجاد زهد. اما عامل سوم شما، من تقاضا می‌نستش که دقت بیشتری بکنید. روایت در ارتباط با آخرت هم هست که من حالا اون رو نخونم، این روایت سوم رو میخوام بخونم برای عامل سوم. میفرماد احق الناس به زهاده من عرف نقصد دنیا، شایسته ترین انسان برای این که زهد بکنه کسیه که نقص دنیا رو بفهمه. رفیق من، ما آدم ها مفتوریم به فطرت الهی، فطرت الله التي فطر الناس عليها، اخلاقمون به خدا رفته، باطنمون شبیه خداست، خدا وجودش کامله، نقصی درش نیست. این همه تو میگی سبحان الله، سبحان الله فارسیش میگه میشه ای تو چقدر بی نقص. اینو ای رو باید بگی یا ولی سبحان الله نمیشه، یک کلمه دیگه این مثلا میشه، از همون صیغه تسبیح میتونه باشه، یسبحو مثلا اسبح میتونه بشه، سبحانه یه نوع مبالغه درش هست، یه نوع زیبایی درش هست، یه نوع تأکید درش هست. ای تو چقدر بی نقص. نقص رو خدا بدش میاد. اخلاق خدا دستت اومده چجوری باش حرف بزنی که بگه یه چیزی گفتی که من دیگه حرف رو زمین نزنم با خدا هم بخواه اینجوریه دیگه. یه بعضی خودش یه چیزی میگی ببین چه بلده، میدونه کجا بزنی که مثلا من بگم چشم باشه. یکی از حرفایی که میتونید به خدا بزنید اینه، تو روایات توی ادعیه ما هم قشنگ هست، و اتمن لنا نعمتک، نعمت تو بر ما تمام بکن. آخه میدونید چیه؟ خدا نعمت ها رو ناقص به آدم میده، نصف نیمه میده، درسته؟ بعد تو یه نعمتی رو نصف نیمه گرفتی، برو بگو خدا تمومش کن دیگه. این تمومش کن یعنی نه چی؟ یعنی تو که خودت رو که بدت میواد از چیز ناقص، اینگه نمارش میتوش که بیام بگم میگه بیا بیا وقتش برد برو حالا میگه پشتر ما صفحه میداره، میگه نصف نیمه کار. خدا محبت امام حسن، حالا تو دعای ندبه چی میخونی؟ و اتمم لنا نعمت که به تقدیم که ایجاه و امامنا. چقدر زرنگه کسی که دعای ندبه رو میخونی. حالا اصل دعای ندبه میگه از امام صادق علیه السلام، کیس امامان ما خوب در اوج هم دیگه تو این زمینه، این همه عشق بازی کرده با امام، با امام زمان علیه السلام، آخرش میاد در خونه خدا دبه میکنه، میگه خب خدا این محبتی که دادی به ما، اتمم لنا نعمتک به تقدیم که ایاه و اما تمومش کن با این که بیاری پیش ما، خودشم بیار، حالا محبتشو دادی خودشم بیار تمومش کن دیگه. همیشه اتمام نعمت رو بخواید، وقتی اتمام نعمت رو نخواید اصلا به خدا برخورده برمیخوره. این چه اینجوریه؟ آدمیزادی که اخلاق شبیه اخلاق خدا نباشه خدا باش نمیپره. مگه خدا با کسی میپره؟ بله خدا هم نشین تا انا جلیس و منزک، من هم نشین میشم با کسی که این سنخیت از جنس مال جنس یمیرون، کبوتر با کبوتر، قاز با قاز، البته فرق میکنه، شما میتونید همتون رو برید بالاتر، کبوتر با کبوتر، باز با باز. خب خدا با کی میپره؟ با کسی از نقص بدش بیاد. یادتونه یه زمانی ما در مورد دنیا صحبت میکردیم و زندگی میگفتیم که سعی کنید مشکلات شما رو از دنیا جدا نکنه، سعی کنید عارفانه از دنیا جدا بشید، و عارفانه از دنیا دل بریدن یعنی اینکه نگاه کن ناقصه به نزش دور، دیگه خوبیاش هم خوبی های دنیا ناقص، چه برسه به بدی ها بدبختی های دنیا. جوانی که به داده بهش قره نشو، برقش نشو، یه جوانی به پیری میرسه، بگیر دست در پس بده، چی گرفتی؟ بودن خون خدا. خدا من چیکارش کنم؟ من گوشت سر کار به حال منو میگیره، پس فرد بده این جوانی رو هم من میگیره، من چیکار خواست به سرم بریزم؟ تو که میدونیم اخلاق هم اینجوری نیست، ما خوشمون نمیاد، ما که میدونیم اخلاقمون اینجوری نیست. میگه حالا که نمیشه من جوانی تو پس بگیرم، حالا برو. میگه نه خب من اینو ببرم تو بعدن. اون وقت گفت پسره سر راه پادشاهی ایستاده بود، پادشاه یه مثلا 500 تومن بهش پول داد، یه سکه ارزونی بهش داد، گفت ببخشید آقای پادشاه من این نمیتونم قبول کنم. گفت چرا؟ گفت ما الان اینو من قبول کنم مامانم میگه اینو دورتی دزدیدی. گفت چرا؟ بگو پادشاه داده. برو بگو پادشاه داده، خودش هم میذاره. گفت نه مامانم آدم عاقلیه، میفهمه پادشاه پول بده که اینقدر نمیده که حساب میده. یکی سه ضرب بهشتن. و حالا میشه یه چیزی بگم اینو پادشاه داده دیگه، به این سادگی نمیتونم جیببری کرده باشم. حالا شاید پسر سابقه بدی داشته احیانا نمیدونم، ولی این یه نکته ایست که برید در خونه خدا بگید حالا من این چیکارش کنم؟ قیافه خدا بهت داده. ببین نگی به من نگفتی، من همین رو دارم بهت میگم. روز قیامت هم دیگر رو میبینیم و تو برمیگردیم و هم میگی که حالا یادت به من اینو گفتی، من رفتم دم آینه به خدا گفتم خدا قیافه به من دیگه میخوام چیکار اینا ناقص عبی میره دبه بکن بودم مثل ندید بدیده نباش. برو در خانه اون خزانه دار بشه این میگیری بابا. خب معلومه این غنیمت فلان، بگی برو نه اینجا پس بده جنسشو. بگو نمیخوام اینه، من شیء جاودانه از تو خواستم دیگه. ببین حالا تو همینو وقتی که دبه کردی ببینید خدا به چی میگه. هر کی گفت خدا میگه خب باشه فکر برات میکنم، قیافت رو جاودانه میکنم. قیافه کی جاودانه میشه؟ قیافه کسی که قیافش در راه خدا استفاده کنه، قیافش جاودانه میشه. نه حالا شو باشه، این دیگه مجبوره دیگه، این دنیاست، من که نمیتونم دیگه تو رو جوون نگه دارم، ولی جوونی تو جاودانه میکنم، نقصشو برمیدارم. خب حالا شو پول دستت اومد، بگو خدا این چیه به ما دادی؟ میگه یه میلیون تومن دیگه هدیه‌ست، برو دیگه. الان بعضیا بودن نه این که میخورمش تمام میشه میره، حسرتش میمونه، خاطرش میمونه، اذیتم میکنه. ما که میدونی جنس ناقص نمیبره میده. آدم از ناقص بودن دنیا از دنیا متنفر میشه و بدش میاد، یعنی میبره. نه اینکه دنیا شیرین نیست، دنیا شیرین هست، ولی شیرینیشو تو با فراموش کردن فنایش زیاد نکن، زیاد میکنی پسش بر نمیای. دنیا خرابه، اینقدر که نیست که، چیزی که موقتیه که دیگه اینقدر خوشحالی نداره که. دنیا خیلی خوب باشه مثل هتله، هتل آدم میره به در و دیوارش که آویزون نمیشه که، میگه چه جالبه امروز اینجا راحتیم، امروز اینجا راحته الحمدلله. ولی از اون اولش هم میفهمه که بابا این هتل خونه خودت نیست، به خدا قسم دنیا هم خونه خودت نیست، دنیا هم هتله، یکم بزرگتره. قبلا معلوم نیست مال کی دست کی بوده، حالا دادن از تو، بعدش میگن از کی. اصلا آدم میریزه در مقابلش، میفرماد شایسته ترین انسان برای زهد کسی که دل برداشته از دنیا موقتی بودنش رو دیده، نقصش رو دیده. هر نوع نقصی، نقص تو دنیا هست، این نقص رو موجب قرار بدید برای زهد خودتون. عوامل زهد، رغبت، میل برای آنچه نزد خداوند متعال است، خبر داشتن از آنچه در آخرت هست. آخرتی هستی یا علی؟ خداییش هستی یا علی؟ آخرت چیه؟ حساب، کتاب، عقاب، ثواب، همه چی؟ هم حسابش، هم ثوابش، هم عقابش. نزد خدا آن چیزی که هست. خب عزیز من، ببین شما دقت بکنید، آیا شیرینی هایی که از خدا میتونه به یه بندش برسه با پرخوری میرسه؟ خب نمیرسه، پر نخور. کم کم آیا میشه کاری بکنی که بدت بیاد از پرخوردن؟ مشمعز میشی؟ تو رو از رفیقت جدا نمی کنه؟ هرچی تو رو از رفیقت جدا بکنه مشمعز میشی، ناراحت میشی، کلافه میشی از دستش. تو رو از رفیقت جدا نمی کنه. با زهد تو میتونی فاصله بین خیلی ها گناه نمی کنن. الان اینجوریه، من حالا نمیتونم آمار بگیرم برات بدم، ولی آدمایی که مشتی گناه نمی کنن، میدونی برای چی گناه نمی کنن؟ موسیقی گوش کردن تنهاست، موسیقی باز بخواد بخواد گوش بکنه موسیقی دیگه، اشکالی هم که حالا کم و بیش داره یا نداره بیخیال، حالا مهم نیست، گوش میکنه. جنایت عظیمی که نیست، دیگه حالم گرفته میشه، دیگه یه شیرینی هایی رو نمیتونم ببرم، دیگه یه لذتی رو نمیتونم ببرم، بیکاری نمیش کنم. بکنی مبارزه با نفس میکنه، رغبت به آنچه نزد خداوند متعال هست او رو وادار میکنه به زهد. من سه تا از مناشأ زهد رو عرض کردم. وای به کسی که دنیا بهش پشت بکنه و زهد نکنه. اونی که میگم بابا دنیا پشت نکرده به تو، زهد پیش کن. راستی وای به حالی اون کسی که دنیا بهش پشت بکنه. شما بیاید با خدا، اگه با خدا آدم زندگی بکنه ها، بعضی وقتا خدا با صدای بلند 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 با آدم حرف میزنه. اونا که وارد میشن تو با خدا زندگی کردن، خودشونو به اشتباه نمیندازن، صدای حرفای خدا رو میشنون. من به اون طلبه برگشتم گفتم تو دیدی سخت بود؟ نمی باست میرفتی دنبالش، این یعنی این که فلانی میشه جور بشه، حالا ولش کن. وای به حال اون کسی که دنیا بهش پشت بکنه و زهد نکنه. دیگه اینقدر ریختش در خانه خداوند متعال زشت میشه که حد و حساب نداره. یه نگرانی در مورد زهد وجود داره. اون نگرانی در مورد زهد و من برطرفش بکنم، آثار زهد رو بگم. اون نگرانی چیه؟ آقا ما دست برداریم این دنیا از دست ما در نره. این دنیا از دست ما در نره. یه موقعی چند تا روایت بخونم و بعد یک آیه از قرآن که حقیقت زهد رو در اون آیه اهل بیت دونستن، حرف خیلی عجیبه. خود اون آیه هم عجیبه. من قول میدم تا آخر عمر در مورد این آیه و روایتی که میخوام برات بگم فکر میکنی، تبلیغات کنم. میفرماید که شما فکر نکنید که اگر زهد پیشه کنید، زهد کمی از دنیای شما کم خواهد کرد. زهد به هیچ وجه چیزی از دنیای شما رو کم نمی کنه. هر چی شما زهد پیشه کنی، از راه دیگری به دست شما خواهد رسید. شما کافیه درست زهد کنید. مثلا زهد گناه، زهد از نامراتبش ورع از گناهه، ورع از محارم الهی، دست برداشتن از گناهه. شما دست از گناه بردارید، من قول به شما میدم لذتی که بنا بود گناه به شما بچشونه، با مخمسه، با تلخی عذاب وجدان، با مجازات احیانا دنیایی، من به شما قول میدم این لذت از طریق حلالش به شما برسه. چجوری؟ ببین دیگه بنا نشد به خدا چجوری بگی دیگه. اگه خدا بنا بود جوراشو همه رو روح کنه که دیگه ایمان به غیب نمیشد، همه تسلیمش میشدن. بانک الان پول برای مضاربه مردم میگذارن، سر ماه حقوقشون و سودشون رو میگیرن. اگه خدا اینجوری میخواست با تو معامله کنه که خب همه میومدن. چجوری شد؟ تو چی کار داری؟ اطمینان کن به خدا. زهد از حلال دنیا اگر داشته باشی، خدا از سهمیه دنیایی چیزی کم نمی کنه. البته زهد از حرام خدا کامل برات جبران می کنه، اینو ردخور نداره. زهد از حلال دنیا بخوای انجام بدی، دو حالت داره. یا خدا از دنیات یه چیزی کم کرد بر اساس رضایت و ظرفیت خودت بهره های معنوی بهت میده، و خودت هم کلات میندازی عرش، میگی آخ جون چه وضع خوبی شد الحمدلله. یا این که خدا از دنیات کم نمی کنه، اینجا زهد پیشه کردی، یه جای دیگه تو جیبت میریزی. اینجا به خاطر شخصیت زهد پیشه کردی، اینجا به خاطر خدا زهد پیشه کردی، اینجا به خاطر تواضع نسبت به حضرت حق کم خوردی، یه جوری دیگه خدا برات جبران میکنه. زهد از دنیای انسان چیزی رو کم نمیکنه. خیلی راحت بشه. و بعد من به شما یه چیز خیلی مهم عرض بکنم. شما دنیاتون رو بیاد از طریق زهد تامین کنید. میشه؟ چون اگر زهد پیشه کنید دو نفر میافتن دنبال شما. یکیشون نفر نیست، یکیشون خداست که میفته دنبالت هی تامین کنه. یه نفرم که میندازه دنبالت دنیاست. دنیا میفته دنبال زاهد. شما هی کنارگیری کن. همیشه هم دم دستت هست. به این خصیصه روان شما دنیا رو اینجوری به دست بیار. آقا این که شد با انگیزه دنیا طلبی، عیبی نداره. با انگیزه دنیا طلبی زهد پیشه کن. من بهت میگم نتیجه نداره. میری خارج از مسیر زهد، میری دنبال دنیا، نتیجه نداره. چرا اعصاب خودتو خرد میکنی؟ چرا زندگی خودتو خراب میکنی؟ چرا شخصیت خودتو داغون میکنی، ده میکنی؟ زهد پیشه کن و این زهد رو وسیله قرار بده برای کسب دنیا. آقا این بد نیست، نه بد نیست، به این دلیل که تو اعتقاد پیدا داری به خدا و داری اعتقاد به خدا رو تجلی میدی. این اعتقاد به خدا دل تو رو صفا میده، کم کم عاشق خدا هم میشی، به خاطر عشق به حضرت حق زهد پیدا خواهی کرد. آقا من روز اول بهت میگم عاشق بشو، عاشق آقا کدوم شخصیت میتونه عاشق بشه؟ هر گلی که گل عاشقی نیست. تو باید یه گل خوشی پیدا بکنی، گل خوبی پیدا بکنی تا بعد بتونی عاشقی بکنی. این گل خوب رو با تجربه اعتقاد به خدا و تمرین اعتقاد به خدا برای دنیای خودت به دست بیار. پس زهد دنیای آدم رو خراب نمی کنه. حتی شما میتونید این زهد رو وسیله ای قرار بدید برای به دست آوردن دنیای خودتون. اما حقیقت زهد چیه؟ اون نگرانی برطرف اگه شد، بریم سراغ حقیقت زهد. مکرر در روایات از ائمه هدا علیهم السلام رسیده که حقیقت زهد تو دو تا کلمه است. این دو تا کلمه رو گوش بکنید، من از قرآن براتون بخونم. میفرماید خداوند متعال: لک ایلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. فرماید حقیقت زهد تو این دو کلمه: ناراحت نشی برای چیزایی که از دست رفته، و خوشحال نشی برای چیزایی که گیرت میاد. شما میخواد خوشحال بشید برای چیزایی که گیرتون میاد و هیچ وقت ناراحت نشید، نمیشه. وقتی خوشحال میشی، ناراحتی هم با اون خوشحال میاد. برای اینکه هیچ وقت ناراحت نشید، هیچ وقت هم از خوشحال بشید. نه اینکه هیچ وقت خوشحال نشید یا هیچ وقت ناراحت نشید. اون که آدم چه یخچال، سنگ. کی همچه پیشنهادی رو داد؟ تو چرا به این دلیل خوشحال میشی؟ تو به این دلیل خوشحال شدی، به همین دلیل هم ناراحت میشی یا به شبیه همین دلیل؟ خدا یه حرفی تو قرآن با ما داره، حرف عجیبی. نه تو قرآن، شاید درصد بسیار بالایی از دستورات اخلاقی اسلام برای اینه که ما ناراحت نشیم. مادر دیدی مواظبه بچهش ناراحت نشه؟ بابا دیدی مواظب بچهش ناراحت نشه؟ خدا مواظب ما ناراحت نشه. این ناراحتی چون زجر داره، میخواد ما زجر نکشیم. چجور خودش زجر میده؟ خدا کی خدا خودش زجر میده؟ چرا اونا رو زجر میده؟ تو زجر میکشی آسوده شو جانی مکن. میگه میخوام ناراحت نباش، میخوام نگران نباش، میخوام افسرده نباشی، میخوام افسوس نخوری. ناراحتی رو شما تجلیاتش رو تو صفات مختلف در بیاری، میبینی تمام تاکید خدا اینه که عزیز من نمیخوام تو ناراحت بشی، من تو رو خلق کردم مواظبتم هستم، ناراحت نشی. ناراحت نشو، خوش بگذر اون بپیش خودمه. اما خدا فرمود خوشحال نشی. گفت برای چی گفت خوشحال نشی؟ لا تفرحو به ما آتا کن، از این چیزای دنیایی که بهتون میرسه فرح نکنید. و الا علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود فرح مؤمنین از فضل خداست. وقتی محبت خدا بهش میرسه احساس فرح میکنه، خوشحالی میکنه. میشه ما خوشحال نشیم؟ لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. وقتی تونستی انقدر دل بریده از دنیا بشی که چیزی از دنیا رو ازت کندن ناراحت نشی، چیزی هم از دنیا بهت دادن خوشحال نشی، این میشه حقیقت زهد. این چیزیه که تا آخر عمر میگم روش باید فکر کنی. نمیتونی فکر نکنی. هر دفعه که ناراحت میشی، هر دفعه که خوشحال میشی، آخه موضوع اینه که آدم وقتی هم که نه ناراحت نه خوشحال، یا به فکر یکی ناراحتیاش یا به فکر خیال یکی خوشحالیاش. ما چه آدم های بیچاره ای هستیم؟ خودم رو میگم. یه وقتایی که خدا میگه یه وقتایی که ناراحت، هیچ ما که نمیتونی دستون تو تربیتت کنیم، هیچ رفت. یه وقتایی که خوشحالی، اون موقع هم که عدد رفته ای منتظر تو نیستی. یه وقتایی که نه خوشحال نه ناراحتی، اون موقع میری تو خیاله، یه یا اون ناراحتی یا اون خوشحالی. بعد کی تو رو ببینم؟ در یکی از انگیزه های زهد میفرماید خدا زهد رو به انسان ها پیشنهاد کرده. رو خدا نگاه کنه، امام صادق علیه السلام چی میفرماید؟ انما اراد الزهد فی دنیا لتفرق قلوبهم للآخره. قلوبهم للآخره، اینا زهد رو پیشه میکنن تا دلشون فراغت داشته باشه، دلشون کنده بشه از دنیا، دنبال کارهای آخرتی خودشون باشن، درگیر نباشن، اعصابشون خورد نشه. این ناراحتی چجوری برطرف میشه؟ این ناراحتی از آن چیزی که از دست رفت و خوشحالی از آن چیزی که به دست آمد چگونه برطرف میشود؟ کم کم میشه یکمی برید تو بحث راه زهد که چجوری به دست میاد؟ بله چشم. آیه قبلی این آیه، آیه 23 سوره حدید، نگاه کنید آیه رو. نگاه کنید این دو تا آیه رو، این ماه رمضان همین دو تا آیه رو بخونید. بخونید راه ببینید. دوباره بیاد نگاه کنید، دوباره راه ببینید. تا چند تا ثواب ختم قرآن خدا برات میده. آیه قبلیش میفرماید چیه؟ میفرماید که هر بلایی که به سر شما میاد، هر مشکلی که به سر شما میاد، ما قبلا برای شما نوشتیم، باز میومدیم. این بعد تو این آیه میفرماید اینو بهت گفتم تا دیگه مشکل برات پیش اومد ناراحت نشی، خوشحالی هم برات پیش اومد ناراحت نشی، این باید میومد. اگه خودت نکش، اگه اسیر کسی نشو، این باید میرسیده به دیگه، رسیده حالا برسید. حالا برگرد از سر ادب تشکری بکن، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. ولی خودتو نکنش، باید می اومده. وقتی اومد فهمیدی که باید می اومده. آخه خود اینجوری تو حس و حال آدمو میگیری که مثل اینکه آدم نشسته باشه پای فیلم سینمایی، بعد یه کسی بیاد بگه که الان این میزنه در گوشش می، آه نگو دیگه، بذار ببینید چی میشه. من میخوام تو حس و حال صرف اینجا نشه، حس و حال صرف اینجا نشه. میگه خدا در سفر میگه، میگه ببین هر چی اتفاق میفته من عقب نوشته بودم، دقیقا روش فکر نکن، چیزی هم که باید بشه من عقب نوشتم، یه میاد دیگه خودش، خدا نش کن دیگه. خدا تو چرا میخوای من بیکار باشم؟ چی آدم میگه اینجا؟ داره اون وقتا یادم میفته که تو خونه داره روزنامه میخونه، بچه روزنامه رو دست آدم میگیره، میگه بابا اینا رو بذار کنار دیگه، بعد روزنامه میذاره که تلویزیون نگاه میکنه، میگه تلویزیون رو خاموش میکنه، میشینه سر شام، میگه خب بابا شام تو شام میخوره، میگه حالا بیکار شدی؟ بیکاری منو میخواد چیکار؟ میگه تو خیلی با من حرف بزن، چه خود صرف این اون میکنی، من خیال تو از دنیا راحت بکنم، ولش کن دیگه، هر چی بودم من نوشتم.
دو تا آیه قرآن، این دو تا آیه قرآن رو این محرم زمیه بخونیم، نمیخواد دوبار ختم قرآن بکنیم. اکثر عبادت ابوذر تفکر بود. میفرماید هر مصیبتی، آیه 22 اینو میفرماید، هر مصیبتی بر سر شما میآید من از قبل آن را نوشته بودم. بلکن دیگه دلت شریف بلش کنه دیگه، بلش کنه دیگه. نه اینکه بیکار بنشینی در مقام عمل، در مقام عمل گفتم وظیفتو انجام میدی دیگه، جوش نزن. بنا بود اینجا روش خدایا حالا شما بیا بناتو تغییر بده. گفتی با من دیگه شاخوشونو نکش دیگه، من که دیگه رضا من برسه که محکمم بهت گفتم که سرتو بنوزی پایین دیگه، کار خودتو بکنه. من وقتی یه چیز تصمیم میرسم تو تصمیم دیگه میتونه خرابش بکنی دیگه. با منم میخواد برای منم نقشه بکشه، بذار یه جوری ازش در بریم. لایون که اون فرار من حکومت تک من بهت نگفتن تصمیم شد دیگه، هر جوری شده به هر قیمتی شده خدا میخواد ما رو از تقلای اضافی و علکی و بیجا بندازه. تقلای روحی علکی چرا میکنی؟ خودتو خراب میکنی. این یعنی زهد. مقدمه زهد چیه؟ بفرمایید. معرفت به تقدیر. من سه تا منشأ زهد رو گفته بودم، یه منشأ زهد هم اینجا گفتیم. معرفت به آخرت، معرفت به آنچه نزد خداست و میتواند به انسان در اثر زهد بدهد، به جای دنیا بدهد. معرفت به نقص دنیا، معرفت به تقدیر. هر کدوم از اینا میتونه برای آدم زهد ایجاد کنه ها. و یا خیلی چهار تا دلیلش تو دل آدم موجود باشه دیگه آدم میگه اصلا هیچی دیگه، ولش کن، مطلق ولش کن، دل میبری از دنیا. دل که بریدی فراغت پیدا کردی. خدا اگه خوشحال بشه به خاطر یه چیزی غیر خدا ناراحت میشه از دستت. ناراحت بشی ناراحت میشه از دستت، به هر دو صورت. چرا به چیز دیگری ناراحت شدی یا خوشحال شدی؟ میخواد برات عادی بشه. مثل اینکه مسابقه فوتبال میخوای بری ببینی، میگه بابا من دیدم این مسابقه رو، سه تا گل زده این به اون، سه تا گل زده، دیگه برات تازگی نداره، دیگه برات کشش نداره. آدم ها خودشون میذارن سر کار که سر حال بیان، خودش میذاره سر کار. مثلا مجری فوتبال میاد میگه که چون خیلی ها ندیدن ما نتیجه رو نمیگیم، همینجوری داریم ادامه میدیم تا مثلا ایام جشن ها یا ایام مسابقات جهانی که میشه. مجری و بیننده همه با هم موافقن که بذارن هم دیگر سر کار تا سر حال بیان. خدا میخواد که این وضعیت پدید نیاد. حقیقت زهد معلوم شد چی شد؟ یه احساس خیلی قشنگی. حالا اجازه میدید شما من زهد رو ترجمه کنم به کلمات امروزی؟ من زهد رو به آزادی ترجمه کنم خوبه؟ بد نیست؟ آزادی چرا کلمه قشنگه؟ وقتی چیزی میخوام باشون بگم ولی به کسی نگیدم. آزادی به این دلیل پیش آدم قشنگه، وقتی چه معانی دیگه ای میگیرنش. آزادی خیلی قشنگه. من خیلی فکر میکنم چرا مردم آزادی رو دوست دارن. میگم آزادی خیلی معنی عمیق داره، اصلا یک کششی وجود داره نسبت به آزادی. این کششه به خاطر اون چیزی که تو گفتی؟ اون که نیست، اون یه درصد آزادی هم نیست. پایین ترین حد آزادی رو معناشو میگیرن، میگن این عشق به آزادی به این دلیل. نه فقط بشم عشق به آزادی به دلیل اون معانی عرفانی بالاشه. دنیا برایم چون گیرد غمم راه نفس، دنیا برایم چون قفس، آزاد گرد ماین سویت به هر جا میشدم. آزادی برای اون جا، برای اون میخواد. در مورد حقیقت زهد صحبت کردیم، فواید زهد هم یه مروری بکنیم. من چند تا از فوایدهای زهد رو بگم. شما حداقل گفت وصف العشق نصف العشق، جگرتون خنک بشه اینه آدمای زاهد کیف کنید. حداقل خودش اولین فایده ای که من برای زهد میخوام عرض بکنم همون فراغت دل، آزادی دل. چه دیگه زهد دمونش صحبت نکنیم، منبر میشه دمونش رفت باشه، وقتی بشه دامنش میشینیم یه گفی بزنیم، بگیم میخوام دامن به آزادی صحبت کنیم و کیف کنیم. آثار دیگری که برای زهد هست
می‌فرماید که من نمی‌دونم چجوری میشه یک کسی چجوری میشه یک کسی حقیقت حلاوت ایمان رو بچشه بدون زهد. چشیدن مزه و شیرینی ایمان منوط به زهده. دین خیلی شیرینه، تا زهد نکنی نمیتونی شیرینش رو بفهمی. یه مقداری زهد بکنی کم کم شیرینی دین تو دلت طلوع میکنه. شیرینی دین که تو دلت طلوع کرد وقتی با هیچی عوضش نمیکنی. فائده دوم شیرینی حقیقت ایمان. فائده دیگری که هست حکمته. این باید مثلا اگه دیدی برادر دینی زاهده حرف بزنه گوش بده، اون اثر حکمت حرف میزنه. چقدر مطمئن اصل خدا میفرماید هر کسی روایت چه بذار براتون بخونم، روایتش خیلی قشنگه. ما زهد عبد فی الدنیا الا ان بت الله الحکمه فی قلبه. کسی زهد پیشه نکرد مگر اینکه خدا حکمت را در دلش رویاند و انتقدها لسانه و لسانش را به آن گویا کرد و یبصره عیوب الدنیا، بدیهای دنیا را بهش نشون داد و داعها و دواعها، درد دنیا و دواع دردهای دنیا را به خدا یاد میده. یعنی این دنیا اینجوری عبور کن بیا از مشکلات. و اخرجه منها سالما الی دار السلام. تازه فقط خدا حقیقت دنیا رو بهش نشون نمیده. نه چیکار میکنه؟ خارج میکنه او رو سالما الی دار السلام. فقط کسی که با زهد شروع بکنه این فواید بهش میرسه. در یه روایتی داره میفرماد که میخوای بدون معلم با سواد بشی زهد بشی. در یه روایتی میفرماد میخوای بدون هادی هدایت بشی زهد بشی. این روایت دیگه. رسول خدا میفرماد یه بار اومد بیرون این عبارات رو میفرمود. آیا کسی هست دوست داشته باشه عالم بشه بدون معلم زهد بشه؟ آیا کسی هست دوست داره هدایت بشه بدون هادی زهد بشه؟ یه کمی دست برداشتن از دنیا اینقدر کار میکنه با آدم. حالا آقا جون شما منتظر شدی دلتون میخواد من بگم زهد رو چجوری آدم تیشه میکنه؟ این همه فواید شما در نظر بگیرید، به یکی دوتاش علاقه من بشید، گاهی تزهد کنید به خاطر زهد. از حضرت علی علیه السلام فرمود از تزهد یا عبدی الی زهد. تزهد یعنی چی؟ دلت میخواد اینو برداری یا ولی بگو نه باشه ولش کن، ای چشم دنبالش حالا بده باشه ولش کن، بده بار تزهد بکنی عدای زهد در بیار. زهد باید دلت بریده باشه، دلت بریده نیست، دست تو رو برد. تزهد یعنی از تزهد یا از دی ال زهد. من میخواید حالا راه های زهد به طور کلی به شما عرض بکنم، علمیشو به شما عرض بکنم. یک، باید محبت های خودت رو به امور اخروی و الهی تقویت بکنی. خوفت رو از جهنم، حیات رو از حساب، علاقت رو به ثواب، علاقت رو به ملاقات آقا امام زمان علیه السلام. من یه دفعه این اومد وسط مثال ها، ولی اینجا من یه چیزی بگم. خیلی ها اصلا علاقه ندارن به ملاقات آقا امام زمان، براشون جالبه، بعد اصرار هم میکنن، لجبازی هم میکنن، بعد اعصابشون خرد میشه. اصلا چرا نمیبینید اینجوری که نمیگه کسی که نمیبینه که اینجوری نمیگه که کسی که عاشقه. وقت نیستید تو این فازه ها غیر از این باشه علاقه به رؤیت آقا امام زمان، معلومه که علاقه قشنگه. یعنی مواظب باشید وقت نفس آدم بازی نخوره سر این موضوع. پس نوع اول کارهایی که شما میخواید سر زهد بکنید کارهایی است که تو دلتون انجام میدید، رغبت به آن چیزی که نزد خداست، تنفر از دنیا، تنفر از مشکلات دنیا، بعد تنفر از همین دنیای کم، این دنیای کم. این نوع اول. نوع دوم معرفته. نوع دوم از کارهایی که برای زهد میخواید انجام بدید تفکره. تفکر لکی لا تیأسوا لا تأسوا علی ما فاتکم رو در نظر بگیرید. ببین یکم فکر کن همه اینا بنا بوده بیاد خوبه؟
تو که بهش موثر نبودی که بالاخره دنیاست باید بگذره، اینو خدا اینجوری تشکیل داده، این تشکیلاتو ولش بکن، به اصلی بپرداز، با خودت حرف بزن، تفکر بکن، این آگاهی ها رو کسب بکن، سوالاتی هم تو این زمینه ها هست برای خودت حل بکن، بذار فکرت آرام بگیره. نوع دوم کارهای علمی و فکری کردنه. علمی یعنی که بدانی، این چهار تا مطلب رو یاد بگیر، تفکر یعنی روش این مرور کنی، اینجوریه این فکر درست شد. کارهای ذکری اون کارهای قلبیه. یه کسی بده شعر قشنگی از اون عالم بالا برات بخونه. علامه محمد تقی جعفری می‌فرماد که نشسته بودیم با چند نفر از رفقا، نمیدونم کجا، نجف بود کجا بوده نمیدونم، بود رفقاشون شوخیشون دنگشون گرفته بود، مثلا شوخی کنن مثلا با هم. یه نفر گفته بود کی دوست داره چهره حضرت علی رو ببینه، کی دوست داره یه صحنه مثلا زیبایی از دنیا، مثلا توصیف کرده بودن پیش هم دیگه. یه نفر اونجا برگشته بوده گفته بوده که من همون صحنه زیبایی، مؤمنین بودن ولی مثلا گفته صحنه زیبایی از دنیا رو میخوام ببینم. گفتن چرا از دلیل؟ گفتن خب من از دلیل رو موقع جان دادن انشالله خواهم دید، اینو من نمیبینم، اینو ببینم تا قبل از اینجا برسیم. علامه محمد تقی جعفری میگه من فرماد که من وقتی اینو شنیدم دلم گرفت، شاید احساس کرده کمی آقا میگه چی رازی شد طرف از آقا بگذره. گفتم که نه ولی من دوستان آقا رو ببینم. عجیب دلم پیچی به حدی که دیگه تو جمع نتونستم ببینم. رفتم تو اون اتاق تنها و میگه با کمال تعجب رفته چهره زیبای آقا علی ابن ابی طالب رو مقابل خودم سیر دیدم، برگشتم اصلا رنگ چهره متغیر شده. گفتم چی شده؟ گفت چی؟ من با آرزون گفتم به اونا، گفتم من با آرزون رسیدم. شما با آرزون رسیدید؟ اونا چه حسرتی خوردن. ما الان چیکار کردیم؟ ما الان یک کار ذکری کردیم، دل رو از این پیچ و تابی دادیم، دلتون مثل دل دریا باشه. دریا این همش هی پیچ و تاب های آروم نداره، آرام و گویا قرارش رفته بود، یارت کنارش رفته بود، دائم تب دیدار داشت اما نبودش مرهمی. دریا هم جدی آدم یه تنها دریا یاد میگیره این خطبته ادامه به خودش میکیچه. دریا چه شورانگیز بود، دریا چه شورانگیز بود، موجش غرورانگیز بود، سرزنده و لبریز بود اما به چشمانش یمی. دریا خیلی بانشاده اما آدم تو چشمان دریا نگاه میکنه چشمش دیزه میشه، حکایت میکنه از این قم قشنگ که بیرشن. گویا قرارش رفته بود، یارت کنارش رفته بود. نوع اول از کارهایی که میتونید انجام بدید کارهای دلیه. یکی بیاد از خوف و معاد باهاتون حرف بزنه، کمی زهد براتون تقویت بشه. ذکره، ذکر خدا، ذکر دیدار، ذکر نمیدونم چی، ذکر. نوع دوم فکره که فکر مقدمش علمه. نوع سوم عمله، تزهد نوع سومه. کار بکن، به چهار تا رو تو میتونی دست بردار، اون که نمیتونی کمک بگیر از خدا. این شد نوع سوم. نوع سوم عمل. نوع چهارم از کارها مدده، از خدا مدد بگیر، از خدا بخواد، حسرت بخورید، آه بکشید، افسوس بخورید، ناراحت بشید. هم ناراحت باشید از دست خودتون، این ناراحتی ها به دل جلا میده، این ناراحتی ها انسان رو افسرده نمیکنه. اینم برای بعضی ها بگم این داستان بد نیست، گرچه من معمولا عبا دارم از این تیپ داستان ها گفتم، ولی عبی نداره. حضرت مسیح ابن مریم رو آب راه می رفتن، می گفتن آخا چیکار بکنیم از این رو آب راه بریم؟ فرمود دنیا پیش درهم و دینار پیش شما عزیز و لذیذه؟ گفتن خب بله. خب حضرت عیسی ابن مریم فرمودن که درهم با از ترین شیعی که تو دنیا هست نام بردن، برای من فرق نمی. اگه شما هم اینجوری بودید که کسی رو آفا میرد، یعنی عاملش رو زهد فهمیده. در روایات داره کیا اهل مکاشفن، کشف میشه برشون اشیاء عالم،
اونهایی که زهد تیشه کردن، با اینکه وقت گذشته زیر این سوال بخونن ناراحتی و تأسف بر از دست دادن توفیقاتشون زیاد کردنه مراسم رو درمه بخوریده درست هست یا نه؟ آیا این از دست دادن ها اهمیت فکر و مشغله ذهنی نداره؟
ببینید این تأسف برای امور معنوی چگونه باید باشد، این روش داره، این راه داره. بچه تو آغوش مادرش حق داره ناراحت باشه، خودش رو لوس بکنه برای مامان، بگه من سرم درد میکنه، نوازش مادرش هم تحویل بگیره. گاهی از اوقات ما در آغوش نوازش خدا نیست که تأسف میخوریم برای از دست دادن توفیقات معنوی، اون اخلاق آدم خراب میکنه. گاهی این اتفاق در آغوش مهربان خدا اتفاق میفته بدون انقطاع از خدا، اون اخلاق آدم رو خراب میکنه. بله اون تعصب ها هم انسان رو اذیت میکنه. ما میتونیم توبه کنیم، ما میتونیم تعصب بکنیم از دست دادن توفیقات، منتها شیوه اینها در محضر حضرت دوست فرق میکنه. تا وقتی که تنها باشی، بعضیا عادت دارن یه جوری تنها ناراحت میشن از دست خودشون، نگاه هم نمیکنن که بابا این خدایی که نذاشت تو نماز بخونی اونجوری جسته بهش بگو خب تو چرا نذاشتی من نماز بخونم. ده جور احتمال میشه داد، هر ده جور احتمالش هم باش صحبت بکن. خسته بودم، نیاز نداشتم، تو گفتی یالا بخواب. نه، شاید اصلا لیاقت نداشتم. من گفتم شاید می‌خواستی منو ادبم بکنی به بر بخوره، بیام آدم شم، چشم بیام آدم میشم. چند جور احتمال آدم اینها رو در مناجات با حضرت حق این تأسف ها رو مطرح میکنه. تنهایی بخوای این تأسف ها رو بخوری اذیت میشی. و صلی الله علی محمد و آله.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.